بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در آیه 102 سوره مبارکه انعام. در حدود چند آیه قبل از این آیه خداوند مسائلی رو درباره خلقت در چند بخش، عالم بالا، عالم پایین، آسمان‌ها، زمین، گیاهان بیان می‌کنه. برای اینکه دل بیمار از شرک رو درمان کنه، و به بندگانش تفهیم کنه که در کل عالم هستی و در جزئیات عالم هستی کلیددار، مدبر، کارگزار یک نفره. چرا در قرآن مجید می‌فرماید لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم؟ برای اینکه غیر او رو اگر کسی کاری بدونه و صاحب اثر در نظام عالم بدونه، این یه دروغ بسیار بزرگیه، دروغ بی‌نمونه. چرا؟ چون چیزی رو که وجود نداره، این آدم لباس وجود بهش پوشونده، یعنی چیزی که نیست، لا شریک له، چیزی که نیست اومده معتقد شده که هست. خب این دروغه به این بزرگی ظلم عظیمه. این یه طرف داستانه که چیزی که نیست، یعنی شریکی که برای خدا در هیچ جهتی وجود نداره میگه هست. معتقدم شده که هست. حالا یه تعدادی بت بی جان رو میگه مؤثر در این عالم هستیه، اونم بتایی که بت پرستان به دست خودشون ساختن. ممکنه شما بپرسید مگه میشه آدم عاقل، آدم باسواد یه چیزی رو با دست خودش بسازه و بگه این هم کارگردان زندگی است، این هم صاحب اثر، چه منفی چه مثبت؟ جوابش خیلی روشنه. بیش از 200 سال غرب یه بت کاغذی رو به دست خودش ساخته، رنگ و لعاب هم بهش داده و کاری کرده که تمام امور اقتصادی و سیاسی و اخلاقی جهان به این بت گره خورده و با همین بت هم هر چی رو میخواد بالا پایین میکنه، هر چی سود میخواد ببره، هر چی ضرر هم دلش میخواد به ملت ها میزنه. اسمش هم دلاره. یه زمانی اسم بود لات بود، عزا بود، هوبل بود، همون دیگه مردم امروز جهان زیر بار مجسمه‌های دستساز انسان نمیرن که بهشون بشه بقبولانن این بت مؤثر در بارانه، این بت مؤثر در یه بهار خوبیه، اینو دیگه مردم قبول نمی کنن. ولی با بت دلار یهلک الحرث و نسل، هم کشاورزی ملت ها رو نابود میکنن، یعنی پول میدن، دلار میدن در کشورها، یه دولتی رو سر کار میارن و بهش میگن برنامه های ما رو اجرا کن. یکیش یه رویشی رو بر مملکت حاکم کن، کشاورزی نابود بشه، اون ملت بشن خریدار اجناس کشاورزی ما. این بت روزگار ماست. حالا در هر عصری هر بتی رو که معتقد بهش می شدن این کارگردان ماست، این شریک این کارگردان عالمه. خب یه دروغ بزرگی بود از ظلم. یه مسئله، اما مسئله خطرناک دوم در شرک اینه که خدا، حالا خدایی که کلیسا میگه، خدایی که کنیسه میگه، خدایی که بودایی ها میگن اسمش نیرواناست که چند میلیارد پیرو داره، اینا رو معتقدن به این خاطر که خدای اصلی به تنهایی قدرت کارگردانی در این عالم نداره، یعنی خدای عاجزه، ناتوانه، ضعیفه. فکر کنید خود این تهمت چه گناه سنگینی که بیان علم بی نهایت رو، قدرت بی نهایت رو، عزت بی نهایت رو، ربوبیت بی نهایت رو حدود بزنن و از بی نهایت بودن حذفش کنن، بگن به تنهایی کاری از دستش بر نمی. این آیه 102 بعد از چند آیه قبل از خودش نمونه ای از قدرت شگفت‌آور پروردگار رو در صحنه هستی بیان میکنه. بعد اول آیه 102 می فرماید ذالکم الله ربکم، همه کاره در عالم هستی و همه کاری شما الله. خب بقیه جهان که خیلی کارای ما با اونا انجام میگیره، اونا چی کارن؟ بقیه جهان ابزار خدا، نه قدرتی مانند خدا، نه معبود مانند خدا. به عنوان ابزار ببین بقیه رو، نه به عنوان کارگردان مستقل. اگه به عنوان کارگردان مستقل ببینی، شریک برای خدا قائل شدی، یعنی یه نبودی رو لباس بود پوشوندی و قدرت حضرت حق رو هم محدود کردی. این نیست. ذالکم الله ربکم، ربکم، لا اله الا هو، معبودی، کارگردانی، کلیدداری به جز اون نیست. این رو اعتقاد پیدا کن، این میشه توحید. حالا آیات قبل از این آیه رو یه چند تاشو ملاحظه بکنید. من میخونم و ترجمه میکنم، فرصت تفسیرش نیست. اینا رو خیلی مفصل من در تفسیر خودم که 40 جلد نوشتم، خیلی مفصل. تو تمام آیات حرف خودشه و کار خودش. ان الله فالق الحب و النوا، به طور یقین تنها کسی که دانه نباتی رو و هسته های نباتی رو، دانه مثل عدس، ارزن، گندم، لوبیا، نخود، هسته مثل همین هسته بادوم، گردو، فندوق، می فرماید اونی که دانه رو و هسته رو میشکافه، کجا میشکافه؟ زیر خاک، تو تاریکی. کی غیر او این کارو میکنه؟ میشکافه چی کار میکنه؟ اون کارش خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این مسئله دیگه برای همه مردم جهان معلومه که زمین یه نیروی جاذبه سنگینی داره، همه چی رو به طرف خودش میکشه. الان کره زمین که در هر 24 ساعت یه بار دور خودش میگرده، خب ما رو داره میگردونه. کله ما به طرف آسمانه، پای ما هم رو زمینه و نچسبیده. ما چرا پرت نمیشیم تو فضا؟ چرا؟ چرا وقتی داره میچرخه آبهای دریاها نمیرزه تو هوا؟ چرا وقتی داره میچرخه اشیاء آزاد رها نمیشه تو هوا؟ چرا وقتی داره میچرخه این ساختمون 30 طبقه به این سنگینی که سرش به طرف فضاست، این تیکه تیکه نمیشه بیفته تو فضا؟ جاذبه نمیذاره. خود جاذبه همه چی رو به طرف خودش میکشه. اما وقتی دانه نباتی شکافته میشه، هسته شکافته میشه، دو تا کار انجام میگیره بعد شکافته شدن. یکی این که ریشه از لابلای این دانه و هسته در میاد، فرو میره به زمین، این طبیعی. یکی دیگه این که ساقه برخلاف جاذبه خاک و میشکافه میاد بالا، یعنی اصلا گوش به جاذبه نمیده. انقدر ساقه قدرت داره که برخلاف کشش جاذبه به طرف پایین، خودشو به طرف آسمان میکشه. حالا یه گردوی نیم مثقالی رو کردن زیر زمین، تبدیل شده به یه درخت گردو، 100 سالشه، چند هزار شاخه داره، اونا فرعی دارن، چند هزار برگ داره، چند هزار گن اصطلاح گردو داره، قدش هم بفرمید 50 متره. خب این گردو، این برگا، این شکوفه ها آب میخوان، غذا میخوان. وجود مقدس او با ریشه چیکار کرده که آب و مواد لازم برای گردو رو، نه مواد برای سیبو. موادی که به درد این برگا میخوره، موادی که به درد این میوه میخوره. قدرت ریشه چقدره که هم آب رو هم مواد رو پمپاژ میکنه تا نوک گردو میرسونه و به همه غذا میده. بقیه درخت هم همینه، بقیه ساقه ها و ریشه ها هم همینه. یه دونه گندم که به قول قرآن مجید نهبه، یه دونه اینو تو زمین فرو میکنن، یه ریشه میده پایین، یه ساقه میده بالا، یه دونه است دیگه، بیشتر که نی. در هر زمین کشاورزی که شما دقت بکنی، هر ساقیمون یه دونه گندم. چه درسی به این یه دونه داده که ریشه تو بده پایین، ساقه تو بده بالا و خودتو تبدیل به 100 تا دانه گندم کن؟ چیه این داستان؟ این کار کیه؟ کار کدوم بوده؟ کار کدوم قدرته؟ آیات میخواد بیماری شرک رو درمان کنه، معالجه کنه، که قلب یک پارچه در دامن رحمت و قدرت او قرار بگیره. این قلب رو ندوزنش. گرگان عالم، بت‌های عالم اگه قلب رو بدوزن دیگه دوزخی شدن انسان قطعیه. این آیات برای اینه که قلب سر جای خودش بمونه و قلب در دست قدرت و رحمت خدا باشه و قلب سراغ غیر خدا به عنوان معبود و رب نره. خب این چند میلیارد جمعیت الان کره زمین چرا مشرکن؟ چرا موحد انقدر کمه؟ علت جدایی از این کتاب. ما تو مملکت خودمونم مشرک خیلی داریم، اما اگر مرد و زن کلشون آیات کتاب خدا رو، همین یه صفحه سوره انعام یه صفحه اینو بفهمن، بیماری و شرکشون علاج میشه. من بچگی یادمه خانوما جلسه میگرفتن تو خونه ها به عنوان سوره انعام. نمیدونم از اول سوره تا کجاشو میخوندن، جزوه هم چاپ شده بودن قدیم، اسمش سوره انعام بود. اما آیا با خوندن سوره انعام کار دل به سامان میرسه؟ اگه آدم تدبر در این آیات نکنه، نه کار دل به سامان نمیرسه. این رو همه نوشتم که شبی که فردوش در نهروان جنگ شد، نیمه شب امیرالمومنین داشتن میرفتن جایی، فکر میکنم دنبال یه محل خلوتی میگشتن اون عبادت و گریه شبانه شونو انجام بدن. یه نفرم همراه بود با حضرت. امام سه چهار قدم رفتن دیدن این بنده خدا نمیاد، برگشتن، یعنی روشون رو برگردوندن، فرمودن چرا وایسادی؟ آقا صدای قرآن میاد نصف شب. قرآن فرموده اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت. صدای قرآن که بلند شد گوش بدین، سکوت کنین. فرود نمیخواد به این قرآن گوش بده، این آیه مال اینجا نیه، بیا. فرد و صبح نهروان شکست سختی خورد. امیرالمومنین به اون رفیق نصف شبش فرمود با من بیا یه قدمی تو کشته ها بزنیم. رسیدن کنار یه جنازه که به دست لشکر امیرالمومنین کشته شده بود. حضرت به او فرمودن دیشب نصف شب آیه‌ای که شنیدی وایستادی چه آیه‌ای بود؟ آقا این آیه بود امن هو و قانتون آنا اللیل و اطراف النهار، اونی که بخشی از شب و در دو طرف روز عبادت میکنه با اونی که اصلا این کار نیست یکیه. این آیه بود. اینو که کفششونو چسبوندن به این کشته فرمودن این قاری دیشبه که امرو اومده بود علی رو بکشه. این چه قرآن خوندن؟ قرآن رو باید آیه آیه دقت کرد. وقتی میخونم ان الله فالق الحب و نوا، در حد خودم باید فکر بکنم او دانه رو میشکافه، حصه رو میشکافه، خب بعدش چی میشه؟ خیلی جای تدبر داره. اینو من نوشتم تو تفسیر سوره انعام که حالا اگه خدا یه سال مثلا سال 1399 که یه ماه و نیم دیگه میاد، اول سال تا آخر شهریور پروردگار عالم اراده کنه هیچ دانه‌ای و هستی رو نشکفه، وقت در شهریور کل کشور ما میشه قبرستون، یعنی خیلی مرده هم رو میمونن کسی نی دفنشون کنه. ببینید برای حیات ما و موجودات زنده اراده حق چه میکنه. خیلی هم کریمه، کاری به این نداره که حالا تو این مملکت یا تو هندوستان یا تو اروپا یا تو امریکا یا تو افریقا بیدین چقدر، منکر خودش چقدر، از کاری به این نداره. اون دانه رو میشکافه، حصه رو میشکافه. خیلی جالبه که همه رو داره طول سال روزی میده، اینا هم روزی رو میخورن، جون میگیرن، علیه خودش و بندگانش شمشیر میکشن، علیه خودش شمشیر میکشن، میگن عالم خدا نداره، علیه بندگان شمشیر میکشن، میکشن و غارت میکنن و میبرن و بمبارون میکنن. اما همینایی که بمبارون میکنن اول میان سر سفره او میخورن، قدرت پیدا میکنن، بعد میرن بمبارون میکنن. خب بخش دوم این آیه، یخرج الحی من المیت، این کار منه. اگه کار منی کاری کیه؟ 8 میلیارد جمعیت و از خاک مرده زنده بیرون کشید. میلیاردها پرنده و چرنده و حیوانات جنگلی رو که همه با نطفه به وجود اومدن، نطفه ماده ها، نرها، قبلا خاک بوده. کی از مرده زنده بیرون میکشه؟ اصلا این کارو کی بلده که شما بیاین یه 10 تا دیگه کلیددار رو بغل من بچینین بگین که اینا کمک خدا، اینا اگه نبودن زندگی ما نمیچرخید. کی این کارو میکن؟ کی؟ خیلی عجیبه. شما 2 تا دونه خشت قدیمی رو، 2 تا به خود نم بدین بهشون، بعد بذارین رو هم، یه چند رو دیگه برین خشت بالایی رو بردارین، چند جور حیوان توش لول میزنه، کرم در اومده، عقرب در اومده، سوسک در اومده، مورچه در اومده. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، از آدم زنده مرده بیرون میاد. یعنی آدم زندهی که چشم داره، گوش داره، دست داره، خون داره، قلب داره، ریه داره، از کل این زنده های مرتبه مرده میکشه بیرون. آقای دکتر میاد گوشیشو میذاره پشت این مرد، این زن، یا جلو، خوب میچرخونه. اینی که افتاده تو رخت خواب همه ابزار حیات رو هم داره. یه ابزارش نفس کشیدنه که هوای کره زمین وصل به دهنش، هم دهنش دیگه تکون نمیخوره. بعد که همه بدن رو بررسی میکنه میگه یکی رو بپرسین مطب جواز دفن بدم. از زنده مرده بیرون میاره. حالا دو رو دیگه وقتی که از این گرگ زنده در آمریکا یه مرده بیرون آورد، اعلام کردن ترام سقط شد، خیلی از این عربا تو کلشون میزنن بعد این اونی که میخواد بیاد چجوری باهاش وصل بشیم که صندلی ما رو نگر دار. این شرک. یعنی به جای رو کردن به خدا، رو کردن به قدرت، به دلار، به مال، همین تو مملکت خودمون رو کردن به فلان مدیر، به فلان وزیر، به فلان وکیل، به اعتقاد این که کار من دست اینه، گره من با این وا میشه. این کیه؟ کیه این؟ این اگر یه اسهال مزمن بگیره جلو شکم خودشو نمیتونه نگه داره. مگه 10 تا دکتر بیان 10 جور دوا بدن انقباض پیدا بکنه؟ گاهی هم نمیکنه. میگن این اسهال الان خونی شده و دائمیه، منتظر مردنش باشین. به اینا باید اعتقاد داشت که مهار حیات ما دست ایناست. کی هستن اینا؟ کی هن واقعا؟ یخرجل حی من المیت و مخرجل میت من الحی ذالکم الله. این همه کاری شما، این که اسمش اللهه. بعد یه سوال زیبا میکنه، فانا توفکون، به کدام طرف دارن براتون میگردونن؟ شما باید روتون طرف من باشه، دلتون به جانب من باشه، فکرتون درباره من باشه. کیا تو زندگیتونن که شما رو از من به سوی دیگر برمیگردونن؟ سویی که وهم، خیاله، یا به قول سوره نور سوی دیگر که سرابه، آب می نماد ولی آب نیست، خیال آب. به کجا براتون میگردم؟ فانا توفکون. و برادران و خواهران، طبق این گونه آیات و روایات مهمی که صدوق در یک کتاب جمع کرده به نام توحید، موحد در امان پروردگار در دنیا و آخرت. یکی از روایات اینه که پروردگار فرموده به عزت و جلالم سوگند، یک دونه موحد و قیامت جهنم نمیبره، یک دونه. چون خود این توحیدم اثر عملی داره. روز جمعه است، خانه سید و شهدا است. خدایا به حقیقت خودت، توحید خالص، توحید تام، توحید جامع رو نصیب ما و زن و بچه ها و نسل ما بگردان. این قدم زندگی در فضای توحید شیرینه، اینقدر شیرین. یک کسی یه مصیبت سنگینی سرش اومده بود، من میشناختمش، بیقرار شد، ناآرام شد. قوم پیش یکی از دوستان من رفت، یه دوستی دارم خیلی آزاده، آزاد، اصلا انگار مال این دنیا نیست، خیلی آزاد. رب پیش اون درد دل کرد، گریه کرد. اونم همه درد دل و گریه رو گوش داد و دید و بعد آخرش این آیه رو براش خوند. الان شاید یک ساله، یه سال بیشتر، اینقدر این آروم شده. خیلی ناآرام. آیه اینه، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، بلایی به سرم بیاد رقم پروردگار اونم مولای ماست، بد ما رو نمیخواد. هم این توحیده. سلام بر وجود مبارک امام عصر در این صبح جمعه. من غیر دهه عاشورانم، روز عاشورا متن مصیبتی که امام عصر خونده رو نمیارم جایی و نمیخونم. یه متن عجیبیه، عجیب. یعنی نمیدونم، خود حضرت که این مصیبت رو خوندن به دل خودشون چه گذشت؟ خیلی متن سنگینه، خیلی. من یه گوشش رو میگم، گوشه گودالش رو نمیگم، اونو الان طاقت ندارم. که حضرت بیان میکنه از وقتی که از اسب افتاد تا وقتی که سرشو از بدن جدا کرد، اونو من نمیگم. اون خیلی سنگینه، سنگین. وضع گودال و اینکه دور گودال رو دشمن گرفته بود، اینو یه بار تو دهه دوم محرم تو خواب به من نشون داد. من دیگه تا حالا حالم خوب نشد. اینجا شو براتون بگم که امام عصر می‌فرماید همه تو خیمه بودن، همه. صدای ذوالجناح که بلند شد، اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود، این دختر 13 سال. دید زین اسب برگشته، یال اسب غرق خونه، ناله دختر همه رو کشید بیرون. یعنی سریع معلومه امام زمان میگه همه پا برهنه، یعنی اصلا وای نستادن کفش بپوشن، با ناله بچه ریختن بیرون. همه که ریختن بیرون، اسب حرکت کرد، زن و بچه با پای برهنه. امام زمان میفرماید در حالی که موهاشونو میکنه با دست به سر و سینه میکوبیده. وارد میدان شدن، دیدن و شمر و جال سمناسان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، تقبل منا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.